بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در مبحث شریف اقتضاء در اختلافات قابلیت ها و اختلاف در موالید هستیم. الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه این مبحث شریف را تحقیق کردیم، معظم از بیانات شریف را تحقیق کردیم الحمدلله، که از جمله مسائل معضله و مسائل مشکله هست این مبحث، و مشیت امام صلوات الله علیه بر این قرار گرفته که حل این مسئله و جواب بر این مسئله مشکله به واسطه این بزرگوار علی الله مقامه جوابی صورت بگیره. به مناسبت این مبحث شریف، بزرگوار علی الله مقامه وارد در نتایج این مبحث شریف شدن، که از جمله نتایج این بود که این دنیا دار اعراض و چجور به سبب ترقب زمان این آدم، انتظاری که در زمان این آدم هست، و به سبب توارد فعلیت هایی که بر این عالم خدای متعال القا میکنه، وارد میکنه، جواهر غیبیه که در این عالم خدای متعال متعین میفرماد، چجور به سبب توارد فعل الهی در این عالم و به سبب خاصیت این عالم که انتظاره، که ترقبه، که دار مروره، چجور خدای متعال این دنیا را دار اعراض آفرید، و اقتضا این که دنیا دار اعراض باشه چه هست و چه حکمتی در این دار اعراض بودن دنیاست. مقداری از این مبحث را الحمدلله تحقیق کردیم، ادامه بیانات شریف است. و به این هایی که عرض می کنم، خلط و لط را می فهمید، پی به معناش می برید. مؤمن اگر مخلا به تب باشد، هرگز میل نمی کند به دروغ، به جهت آن که می داند هیچ بار راست از آدم مرتفع نمی شود که این دروغ بگوید. انسانی که باید درست راه برود، درست روشی را به کج روشی عوض نمی کند. خدا می داند طبع مؤمن ولو ضعیف هم باشد، میل به معصیت نمی کند. طبع طلا این است که در حیز به خصوصی بیستد، سنگین است می رود زیر همه فلزات می ایستد. ذرات طلا که در کومه باشد، اقتضای خودشان این است که بروند آن زیرتر از همه، به شرطی که کسی جلوشان را نگیرد. به همین طور جمیع اجزای هوا اقتضاش این است که بالای آب بیستد، ولو خیکی را پر از هوا کنند، سنگی به پاش ببندند، برود زیر آنجا که حالا ایستاده به زور از ایستاده، به اتفاق نه به طبع خودش. این طبع خودش، میل خودش، عمل خودش، اقتضاش این است که بالای آب بایستد. وقتی باید جزای این را بدهند تا این را مخلا به طبع نکنی، دستش را از ناجنس نبری، در حیز خود قرار نمی گیرد و به جزای خود نمی رسد. باز در این بیانات یک پاره دیگر از احادیث حل می شود و همچنین آنجور آیات که لو تزیلو لعذبن الذین کفرو راهش همین است. چیزی که اختزاش این است که ببرندش به زیر، وقتی مخلا به طب شد می برندش به زیر، نه وقتی که در هم کوفته و در هم ریخته شده. و همچنین چیزی را که اختزاش این است که ببرندش بالا، وقتی مخلا به طب شد می برندش بالا، نه وقتی که کوفته و با غیر در هم ریخته شده و مخلوط با غیر خودش شده. و عرض می کنم والله تا ریسمان را نبرند و سنگهای علایق را از پای مؤمن باز نکنند، مؤمن نمیتواند به مقام خود برود. و عرض میکنم همین علاقه هاست که میخواهند از پای آدم واکنند. یک گوشه دل بسته است به فرزند، یکی به زن، یکی به مال، یکی به خانه، اینها همه بسته شده. چهار میخش کردند، 40 میخ و 70 میخ و 1000 میخش کشیدند، نگاهش داشتند. این را هم میخواهند ببرندش بالا، تا اینها را نبرند نمیشود برود بالا و نمیشود نبرند بالا. خواهند برد، چرا که این از حکمت حکیم است. دقت کنید انشاءالله، حکمت چیزی است که خلاف او نشدنی است. حالا اگر جمیع اینها را بردارند ببرند بالا، نمی شود برد بالا. اختزای سنگ این است که پایین باشد، اختزای خیک پر از باد این است که بالای آب باشد. حالا اینها را به اختزای طبع خودشان و عمل خودشان باید جزا داد. تا ریسمانش را نبری خیک نمی آید بالا. کسی نگوید چه عیب دارد که سنگ برود روی آب، بالاش ببرند. عرض می کنم اگر سنگ را بیارند بالا، سنگ به مقتضای عمل خود نرسیده. اگر خیک آب را آنجا نگاه دارند، هوا به مقتضای عمل خود نرسیده. این از عالم جزا و استحقاق. هر که هرچه استحقاق دارد، آن وقتی که تمام علاقه ها بریده شد و تزئیل شد میان اشیا و علاقه ها بریده شد، یوم اذن لا انصاب بینهم ولا یتساءلون، آن روز هیچ نسبتی باقی نمی ماند. روز قیامت همه بریده شده. ببینید در این دنیا انصاب به چندین هزار بند بند است. پدرشان فلان است، مادرشان فلان است، خالوش کیست، عموش کیست، پسرش، دخترش و هاکذا. و هر یکی از اینها چه اختزاعات دارند، اینها در دنیاست. روز قیامت نمی پرسند تو از کدام ایلی، تو از کدام ولایتی، تو از کدام پدری، تو از کدام مادری. آنجا هر کس خودش محشور می شود. اگر خودش آدم خوبی است، خوب محشور می شود. خودش آدم بدی است بد محشور می شود. دیگر حالا این پدرش خوب است دخلی به او ندارد. محمد ابن ابی بکر پدرش بد بود، ابابکر بود، دخلی به او ندارد. پس در آخرت لا انصاب بینهم یومئذ، جمیع انصاب منقطع خواهد شد در آخرت الا نسب فاطمه علیها السلام، که نسب آن حضرت منقطع نیست، آن نسب متصل است به حبل الله. این را هم باز معناش را برخورید، چرا که آنچه از عالم خلط و لطخ است حکمش حکم خلط و لطخ است. ببینید نسب این فاطمه کیست؟ نسب این فاطمه حسن است صلوات الله علیه، حسین است صلوات الله علیه، زینب است، ام کلثوم است سلام الله علیهما. هرگز مخالفت نمی کنند فاطمه را، پس آن ساداتی که مثل فاطمه عمل می کنند نسبشان نمی شود منقطع شود و انقطاعی برای نسب آنها نیست. و مراد از این نسبت نسبتی نیست که عمر و عمری ها فهمیدند. عمر اصرار کرد که ام کلثوم را بگیرد، گفت میخواهم حسب و نسبم متصل شود به حسب و نسب فاطمه تا قطع نشود در قیامت. خیال کرده بود این است معنای اتصال به حسب و نسب فاطمه. شما بدانید این نیست معناش، بلکه این خودش یکی از حیله های نفاقی بود که کرد، به زور برد ام کلثوم را، لکن آنها هم تدبیرات خود را کردند و نشد آنطوری هم که او میخواست نشد. پس نسب فاطمه منقطع نیست و فاطمه مؤمنین اولاد او هستند، فاطمه مؤمنین اولاد او هستند. هر کس متابعت او را می کند از نسب اوست، هر کس متابعت او را می کند از نسب اوست. در آدم اعراض کسی امامه سیاه سرش گذارد جلدی از او نیست، این قاعده خداست، من تبعنی فانه مندی. قاعده هم کلیست، هر کس تابع هر کس شد هم شکل اوست. حالا به این قاعده هر که هم عمل فاطمه است هم راه فاطمه است، هم خوی فاطمه است از فاطمه است صلوات الله علیها. باری ملتفت باشید انشاءالله، در عالم جمود اعراض داخل هم می شوند، داخل هم که شدند پس هر جوهری عرض جوهری دیگر است، پس همه جواهر عرضیت پیدا کردند. طلایی که هیچ مس داخل آن ندارد آن است که طلای خالص باشد. طلایی که مس داخل دارد مغشوش است پس عرض دارد. مس هم جاش طلا رفته مغشوش شده، پس حالا مس عرض طلاست، طلا عرض مس است. سرکه عرض شیره شد، شیره سرکه عرض شیره شده، شیره عرض سرکه شده. سکنجبین تمامش در عالم عراض واقع شده، دنیا تمامش عرض است. خلاصه پس خلاصه باز مطلب اصل را از دست ندهید، اینها فروعش است. خب تا به اینجای از این درس مبارک، از این درس شریف، در نتایج بحث اقتضاء در اختلاف قابلیت ها هستی، اختلاف در موالید. فرمودن بزرگوار علی الله مقامی در این مبحث شریف که تا به زمان بزرگوار از میانه این مطلب، از کمر این مطلب، این مبحث شریف تحقیق می شد، جواب داده می شد و بررسی می شد از جانب اهل حق و از ابتدای مطلب، چون مسئله معضله بوده، مسئله مشکله بوده، حق مطلبش را بیان نمی فرمودن، اگرچه می دانستن، اگرچه بر حق مطلبش واقف بودن، ولی اظهارش نمی کرده. تا زمان این بزرگوار علی الله مقامی، با توجه به اینکه هر چه جلوتر میریم فهم مردم، شعور مردم بالاتر میره، هر چه جلوتر میره آدم در مرحله رشد بالاتر واقع میشه. با توجه به فهم آدم و رشد آدم، همینطور که اهل کفر، اهل نفاق، حیله هاشون، پدر سوختگی هاشون و مکرشون بالاتر میشه، تجربه هاشون بالاتر میره، به همینطور اهل ایمان، اهل ایمان هم هرچه زمان جلوتر میره، فهمشون، درکشون، شعورشون، تجربه هاشون بالاتر میره. بزرگوار علی الله مقام متصدی بیان حق این مطلب شده. خب حق این مطلب چه شد؟ چه بود نقطه علم این مطلب؟ نقطه علمش این بود که خدای متعال اختزای در اختلافات را در این عالم خلق به سبب توارد فعل ایجاد می فرمود، به سبب توارد فعل واحد. توارد فعل ایجاد اختلاف میکنه، اختزای ایجاد اختلاف میکنه. مثال زدن در شمع چجور با فعل حرارت واحد که هر دفعه بر شمع وارد میکنیم اختزا ایجاد میشه در حالتهای مختلف. یک بار این حرارت اختزا میکنه که خدای متعال روغن مایع را از این روغن جامد خلق کنه، دفعه دیگر اختزا میکنه از این روغن مایع بخار آفریده بشه، دفعه بعد اختزا میکنه از این بخار دود آفریده بشه، دفعه بعد اختزا میکنه از این دود شعله آفریده بشه. پس توارد فعل واحد سبب اختلاف حالت ها هست، اختزاء حالت های مختلف میکنه. این شد نقطه علم این مسئله. از طرفی دنیا، وقت دنیا که نامش زمان باشه، زمان نام وقت دنیا هست. وقت دنیا که زمان باشه خاصیتش مروره، خاصیتش انتظاره، خاصیتش ترقبه. نمیشه اینا دیگه در اینجا خودمون منهمک هستیم، خودمون اینجا زندگی میکنیم، این کاره ایم. نمیشه در این دنیا در یک زمان دو حالت مختلف را، دو فعلیت مختلف را، چند فعلیت مختلف را از یک جوهری ابرازش داد مگر به طور ترقب. یعنی چه؟ یعنی مثلا من زید میخوام در این آنی که الان درش هستم، میخوام که در این مثلا دقیقه‌ای که درش هستم، میخوام 1000 مرتبه 1000 رکعت نماز بخوام، 1000 مرتبه سوره توحید بخوانم، 1000 مرتبه قرآن بخوانم. نمیشه در یک آن، در یک دقیقه، در یک ساعت این فعلیت های مختلفه یک جا ظاهر بشه. بایستی آیه به آیه، کلمه به کلمه، این کلمه تمام بشه، قرائتش کلمه بعد ظاهر بشه، کلمه بعد تمام بشه، کلمه بعد ظاهر بشه. پس دار ترقبه، دار انتظاره. باید فعلیت ها یکی یک پشت سر هم اینجا ظاهر بشن. اینقدر وسعت نداره که فعلیت ها یک جا اینجا وارد بشه. به قول اهل حکمت، دنیا جنسش کثیفه، غلیظه. همین هم یک حکمتی هست، خدا میدانه. همین کثافت دنیا، همین غلظت دنیا یکی از بزرگترین حکمت‌های خداست. اگر این کثافت اینجا نبود، اگر این غلظت اینجا نبود، جوهرهای غیبیه براشون تعین حاصل نمی‌شد. من زید چجور خدا من را آفرید؟ چجور این جوهر غیبی را خدا متعینش کرد؟ به تولد در این دنیا، تا در این دنیا متولد نمی شدم، تا در این مرور دنیا اکتسابات نمی کردم، من زید برای من زید تعین کونی، تعین شرعی ایجاد نمی شد. پس اکتساب برای جوهر غیبی بایستی که همراه با مرور باشه. اکتساب برای جوهر غیبی، جوهر جزئی، وقتی متعین میشه که برش مرور بگذره، در دار مرور این را تعلقش بدن که متعین بشه. پس مرور اینجا، غلظت اینجا، کثافت اینجا باعث میشه که من و شمای انسانی، انسان کونی، بتوانیم اکتساب کنیم، در اینجا متعین بشه، اکتساب کنه، متعین بشه. آمدیم اینجا اکتساب کردیم. پس این مرور اقتضای چه کرد؟ این مرور اقتضای اعراض کرد، این مرور اقتضای انجماد کرد. فرمودن که فعل که وارد میشه، فعل واحد که وارد شد، یک سر این فعل حرکت از جانب فاعل، یک سرش سکون از جانب قابل. حرکتش اقتضاء حرارت میکنه، حرارتش اقتضاء رطوبت میکنه، از این طرف سکونش اقتضاء برودت میکنه، برودتش اقتضاء یبوست میکنه، اقتضاء انجماد میکنه. انجماد باعث میشه هر چیزی در جای خودش قرار نگیره، دار اعراض، دار اعراض. اگر میخواد قرار بگیره نمیشد این تعین ها حاصل بشه. برای اینکه اینجا تعین حاصل بشه باید اینجور باشه. مثال میزنه، میفرماد اگر قصد خلافت واقع نمیشد، اگر قرار بود که هر چیز جای خودش باشه، قصد خلافت واقع نشه، این بنیه های ضعیف ایمانی در اول وهله طاقت آفتاب ولایت مطلقه خالصه را نداشت. باید این بنیه های ضعیف از پس پرده های ظلمت آفتاب برشون برسه. در فصل بهار اگر یک دفعه آفتاب تابش کنه بر زمین، زمین می سوزه. باید پرده های ابرها باشه، از پس پرده های ابرها این گیاهان نورس کم کم بنیه هاشون قوی بشه تا تحمل آفتاب تابستان را داشته باشه. پس خود همین از حکمت های بزرگ خدا هست. می فرماد که خدا مؤمن را به معصیت می اندازه. خدا متعمدن به تعمد مؤمن را آلوده به گناه میکنه. برای چی این کار را میکنه خدا؟ مگر خدا نمیتوانست اهل ایمان را حفظ کنه، گناه نکنه؟ خدا میتوانست مؤمن را حفظ کنه، گناه نکنه، مؤمن ضعیف را، مؤمن ناقص را؟ چرا خدا مؤمن را مبتلا به گناه میکنه، آلودش میکنه؟ امام فرمان صلوات الله علیه برای اینکه مؤمن آلوده به عجب نشه. این عجب یک کوفتی هست، یک کفری هست، یک مرضی هست. برای اینکه به این مرض مبتلا نشه، خدا این را آلوده به معصیت میکنه، در عجب نیفته. پس این آلوده بوده، این آلودگی، این آلوده شدنها، این دار اعراض بودنها، اینها همش حکمت خدا هست. باید اینجور باش تا تعین حاصل بشه. اینجا که اکتساب صورت میگیره، اکتساب حاصل میشه، دیگه حالا به وجود این اعراض دیگه احتیاجی نیست. یک روز این اعراض بایستی باشه که مؤمن متعین بشه. بله دیگه این را پس کلش زدن، این را غرورش را شکستن، گفتن آقا عجب نداشته باش، تو این ناقصی، اینجور ضعیفی، اینجور تقصیرکاری، این باد انفرا از خود دور کن، تو یک موقعی بر ام بر خودت مشتبه نشد. این را دیگه خالیش کردن، فهموندندش، دیگه بنیش را قوی کردن، به اون حد از نهایت تعین خودش اینجا رسید. حالا باید اعراض را از پایین بازش کنن، بکننش، دیگه به وجود اعراض اینجا احتیاجی نیست. این علاقه ها را باید ببرندش. مؤمن تا وقتی که این اعراض به پای او هست، این علاقه ها بسته به او هست، علاقه ها را به او بستن، تعلقات را به پاش قرار دادن، نمیتوانه که به نیت خودش، یعنی به اون خلوص نیتش، میفرماد نیت مؤمن از عملش بهتره. یکی از علتهاش همین است، چون انسان در نیتش دست و پاش بسته نیست، هر جور که نیت بخواد بکنه راحت، آزاده، مخلا به طبعه، در عمل دست و پا بسته هست. این تعلق ها دست و پای انسان را بسته، نمیتوانه آزادی عمل داشته باشه، مخلا به طبع نیست. باید این تعلق ها را، علاقه ها را از دست و پای او بکنن. اگر بخواد در حیز خودش قرار بگیره، باید علاقه ها را از دست و پاش بکنن. مؤمن، هر مؤمن ناقص، مؤمن ضعیف، هر فعلی که از او صادر میشه، این اقتضای نورانیتش و ایمانیتش نیست. انسان باید شناخت داشته باشه، چه بسا فعلی از او صادر میشه این اقتضای خلطش هست، اصلا راضی نیست به این فعل، اصلا راضی نیست، ابدا راضی نیست. به اقتضای خلطش اینجا عصبانی شده، به اقتضای خلطش یک حرف ناربطی زده، یک کار ناهنجاری کرده. انسان وقتی که شناخت داره، سطح توقعش هم به همون اندازه بالاتر میره، یعنی توقعش را بهتر میدانه چقدر توقع داشته باشه. انسان از یک بچه 7 ساله توقع یک کار انسان 40 ساله که نداره، انسان از یک طفل 3 ساله توقع یک جوان 20 ساله که نداره. مؤمنین در درجات مختلف هستن. هر کاری هم که از مؤمن صادر میشه، این که از اقتضای ایمانش، از اقتضای ذاتش که نیست، خیلیش از اقتضای اعراضش هست و ابدا هم برش راضی نیست و برش پشیمان هم هست. خب این مؤمن میخواد راحت بشه، از این اعراض میخوان خلاصش کنن، میخوان در جای خودش قرارش بدن، میخوان حظ ایمانش را، نعمت ایمانش را به او بچشانن، مخلا به طبعش کنن، به راحتش بیاندازن. چه میکنن؟ به واسطه موت، به واسطه حل، به واسطه مرگ، اعراض دنیا را از پای او باز میکنن. وقتی اعراض دنیا از پایش باز میشه، این به راحت میفته، به راحت میفته. دیگه در برزخ خیلی از اون کارهایی که در دنیا برش مرتکب میشد دیگه در برزخ از او صادر نمیشه، چون اراضی به او چسبیده نیست، اراض دنیوی به او چسبیده نیست که اون کارها از او صادر بشه. بدن حرقلی آویش هم در قبرش تا زمان رجعتش این بدن را هم هی خالصش میکنن، تصفیهش میکنن. خود مؤمن را در برزخ روحش را در یک قالب آسمانی قرار میدن، دیگه راحت اونجا از شر اعراض اینجا راحت. فلا انصاب بینهم یوم الدین، اونجا دیگه از اینجا ریشه در اینجا نداره که اذیتش کنه، به کارش بداره، بی حوصلش بکنه، اونجا مخلا به طبع خودش هست. به همین جهت فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، تعلقات در اینجا مثل چه؟ پدر که هستی، پسر که هستی، زن که هستی، شوهر که هستی، برادر که هستی، چه خانه ای داری، چه مالی داری، چه جور مرکبی داری، چه جور متعلقاتی داری، هر کدام از این علاقه ها یک دردسری برای انسان داره، هر کدام از اینها یک باستابی در اعمال انسان داره، انسان را مشغول به خودش میکنه، انسان را از مخلا به تب بودنش باز میداره. میفرماد حتی نسب سید بودن، نسب این که این شخص سید هست از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها، همین نسب ظاهری هم ظاهری هست. میفرماد که سید حقیقی که سید علی محمد باب نیست لعنت الله علیه، خدا لعنتش کنه، اون کجا سید بوده؟ سید حقیقی مؤمنه، چه این نسب ظاهر سید باشه چه این نسب ظاهر سید نباشه. من تبعنی فانه منی، آیه قرآنه. میفرماد ابراهیم علیه السلام هر کس از من تبعیت کنه این از جنس منه، این بچه منه، این تینت منه. من تشبه به قوم فهو و منهم، هر کس به هر قومی شبیه باشه از اون قوم حسابش میکنن. این شخص مروانیه، این شخص سفیانیه، این اسمهایی که میگذارن، این لقبهایی که میگذارن، خیلی هاش به جهت تشبهه، خیلی هاش به جهت تشبهه. از جمله فرقه هایی که مورد لعن واقع میشن در زیارت هایی که بر سید و شهدا صلوات الله علیه، اون فرقه هایی هستن که راضی هستن به فعل اون اشقیا. من سمعت بذالک فرضیت به، شنید این مصیبت را برش راضی شد، خدا لعنتش کنه، این قتله حسین صلوات الله علیه. سوال میکنه از امام علیه السلام، میگه آقا اون قتله حضرت به درک واصل شدن، تمام شدن، رفتن. خب امام زمان صلوات الله علیه بعد از این همه مدت تشریف میارن به شعار یاد اسارات الحسین، به شعار انتقام خون حسین صلوات الله علیه. اون ملائکه ای که در خدمت حضرت تشریف میارن در رکاب حضرت هستن، اینجا ظاهر میشن، اون لشکری که لشکر حضرت هستن، مؤمنینی که در رکاب حضرت هستن، شعار اینها هست یا دسارات الحسین، اینها میان برای خونخواهی حسین صلوات الله علیه. سوال میکنه آقا اونها تمام شدن، رفتن، به درک واصل شدن، حضرت کرا میکشه؟ از که انتقام میگیره؟ میفرمان از اونهایی که راضی بودن به فعل اون کسهایی که اون جنایت ها را مرتکب شده، اونها هم جزء قتله هستن. من تبعنی فانه منی، پس این دنیا دار اعراض، الدنیا بالاتفاق و الاخرت و بالاستحقاق. این جور خلقت، این نوع حکمت خلقت که خودش از حکمت های بزرگ خداست، اقتضاش این هست. برای همین دنیا مزرعه آخرت، اگر در این دنیا کاشتیم درختش را می درویم، اگر تخمش را نکاشتیم نداریم بذری که بدرویم. این غلظت، این کثافت میشه در اینجا اکتساب کرد، به غلظت اینجا میشه اکتساب کرد. دیگه اگر از اینجا رفتیم که جای اکتسابی نیست، اونجا جای مشاهده کردن فعلیت ها هست، اونجا جای مخلا به تب شدن در فعلیت ها هست، اونجا جای مخلا به تب شدنه. اینجا هست میشه اکتسابش کرد، اینجا هست میشه بذلش را کسب کرد. هرچه معرفت اینجا تحصیل کردیم اونجا داریم نوعش را، اونجا در مقامش سیر میکنیم. اگر اینجا تخمش را نداشته باشیم، کسبش نکرده باشیم، نداریمش، این درخت را نداریمش. اگر یک باقی داشته باشیم، اون تخمه ها و بذرهایی که در این باغ بکاریم درختش را و گیاهش را داریم، اون تخمه ها و بذرهایی که نکاشیم گیاهش را نداریم. در منازل بعد گیاه اون و درخت اون کارهایی داریم، اون معارفی داریم که تخمش را اینجا کسب کرده باشیم. بفرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، فرصت ها این دنیا مثل ابر، ابرهای زود گذر در حال گذره، اون قلیله، فرصت کمه، دار اکتسابه. هر چقدر جمع کردیم از معرفت ها از معارف داریم، هر چه جمع نکردیم نداریم. دنیا نیامدیم که دنیا را به همراه خودمون به آخرت ببریم. عذاب در آخرت به جهت اکتسابات دنیوی دنیا هست، ماهیت ما حیث اکتسابات دنیوی ما هست. اگر به جای اینکه در این دنیا آخرت را کسب کرده باشیم، معرفت را کسب کرده باشیم، در این دنیا تعلقات دنیا را کسب کنیم به همراه خودمون به آخرت ببریم، این عذاب برای ما هست. لا یموت و فیها و لا یحیا، عذاب در آخرت تعلقات دنیا هست. باید تعلقات دنیا را از پای ما بکنن. تعلقات دنیا به همراه که میاد به برزخ و آخرت؟ به همراه کافر، به همراه منافق. مؤمن تعلقاتش را از در اینجا ازش میکنن، میریزن و تعلق کندن و خلط کندن، اختزاش درده، نتیجهش درده. دیدید وقتی انسان یک عضو عفونی، یک عفونتی پیدا میکنه، میخوان عفونت را خارجش کنن، درد آوره. مصیبت به مؤمن برای مؤمن نکبت نیست، مصیبت برای مؤمن رحمته. میخوان عفونتهاش را بکنن، حتی سکرات موت، حتی سختیهای مرگ، هر سختی که در اینجا تا لحظه مرگ واقع میشه، اینها رحمت خداست. میخوان بکنن، ببرن این مؤمن را که وقتی میره دیگه تعلق در اینجا از او نباش. حول مطلع میفرماد برای مؤمنهای ضعیف، اونجا حول مطلع وارد میشه در اول برزخ، در اول مردن. حول مطلع برای چی هست؟ میفرماد حول مطلع حکمتش این هست، یک ترسی، یک وحشتی به این بدن دیگه اگر تهمانده این هنوز سرداغی هست از او کنده بشه، به راحتش بیاندازه. پس اقتضا این آفرینش، این حکمت، اینجور خدا آفریده. الدنیا بالاتفاق و الاخرت و بالاستحقاق. صرفه ما در چه هست؟ صرفه ما در این هست، تا قبل از این که به زور انشالله که مؤمن باشی و هستیم انشالله، تا قبل از این که به زور بخوان تعلقات را از ما بکنن، به اختیار خودمون تعلقات را رقیقش کنیم، خودمون ازش دست بردار. موتو قبل انتموت، قبل از این که به زور ببرندتون، قبل از این که به مرگ اضطراری بکنندتون، خودتون به مرگ اختیاری تعلقات را از خودتون بکنید. مرگ اختیاری یعنی چه؟ مرگ اختیاری نه اینکه انسان از این حیات حیوانی خالی بشه، حیات حیوانی را خلعش کنه، نه، اینجا زنده هست. مرگ اختیاری این انسان این تعلقات را از خودش بکنه، که دیگه این تعلقات اختزا نکنه در وجود انسان، اذیت نکنه شخص را. دیدید وقتی دل میبندیم به یک مالی، به یک تعلقی از تعلقهای دنیا، چقدر اذیتمون میکنه، چقدر مصیبت داره برای ما، چقدر ما را درگیر خودش میکنه، درگیرمون میکنه، مشغولمون میکنه، اذیتمون میکنه. میفرمان قبل از این که بکنن به زور ازتون، خودتون دست بردارید. مثال ما مثال این بچه ها هست. دیدید میفرمان که دست بچه ها مثلا یک شیئی هست ضرر داره برای این بچه، برنده هست ضرر داره، باعث اذیت او میشه، باعث هلاک او میشه. اگر به آسانی نده این شیئا، از دستش در نیارن، خب ازش میگیرن چون دوستش داره. پس انشاءالله حالا که این حکمت رو اخذش کردیم، انشاءالله برش تمرین بکنیم، سعی بکنیم تعلقات در دنیا رو رقیقش کنیم، کمش کنیم به هر تدبیری شده. دلخوشیمون را تعلقات دنیا قرارش ندیم، برای که همش تمام میشه، دردسر داره، دردسر زا هست. انشاءالله دلخوشیمون همون جوری که دستورمون دادن، قل بفضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرح المؤمنون، بگو به فضل خدا، به رحمت خدا، به محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما دل خوش باشید. یک همچون نعمتهایی دارید، یک همچون آقایی دارید. دنیا بخوای بهتر از همه کس را برت میده، آخرت را خواستی بهترین درجات را عطات میکنه. چرا دل خوش کنیم خودمون را، از آقامون غافل بشیم؟ می فرمان حتی صرفه دنیاتون در این هست که اطاعت کنید محمد و آل محمد علیه السلام رو. موتو قبل ان تموتو، انشاءالله موفقمون کنن. خلاصه باز مطلب اصل رو از دست ندهید، اینها فروعش هست. مطلب اصل این بود که سکون اشیا را در هم می کوبد. پس اشیاء مختلفه را که انهو یک جا وامی دارد، پس اینها به استحقاق نیستن، پس که انهو اینجا به اینها ظلم شده، پس که انهو آدم آدم ظلم است. آنجایی که حرکت درست واقع شود، جایی است که هر چیزی را سر جای خود می‌گذارند. پس قیامت عالمش عالم عدل است. در دنیا بی اختیار است شخص، سفیدش سیاهی داخل دارد، سیاهش سفیدی داخل دارد، بدش خوب داخل دارد، خوبش بد داخل دارد. جمیعش آدم خلط است و لطخ. از این خلط و لطخ گاهی به کف تعبیر می آرن، زبد است. و اما زبد فیذهب جفاءً، کف زائل می شود. واقعاً به همین جور آب و هوا داخل هم که شد، زبد حاصل می شود، یعنی کف. اگر تو یک طوری هوا را بکشی ببری سر جای خود، آب را بکشی ببری سر جای خودش، کف دیگر تمام می شود، زائل می شود، کفی نمی ماند. پس عالم تسکین این است که اشیا در هم کوبیده شده، در هم ریخته شده، بسا لطیفی زیر واقع شده، بسا کثیفی بالا واقع شده، همه را گرفته و به حرکت قبضی قبض کرده، بالقص همه را پیش هم نشانده، این به اجبار. پس بسا مؤمن پیش کافر نشسته، بسا یکی پسر شده یکی پدر شده، مخلوط به هم شده اند. پس اول چیزی که در این عالم پا گذار سکون است، و این سکون که پا گذارده اقتضاش این است که اشیا را از هم جدا نکند. بعد از این سکون حرکت تعلق میگیرد، حرکت از هر سمتی که بیاید، سمت حرکت غیر از سمت سکون است. چنان که حکمت اولیه اش را انشاءالله دانستید که حرکت حیث صدور است از فاعل، سکون حیث وقوع است از قابل، ظاهرا اینجور است از قابل، وقوع که انهو اثر حیث صدور است. پس فعل باداست، مصدر و مفعول پایینن. پس اول سکون تعلق گرفت به اشیا، چرا که جهت ادنا بود برای فعل، بعد جهت علاش تعلق گرفت. و اگر خیال کنید چه دارد، هم سکون از تخوم عرضین صادر شود، هم حرکت صادر شود. خب تا به اینجای از مطلب شریف. چنان که حکمت اولیش را انشاءالله دانستید که حرکت حیث صدور است از فاعل، سکون حیث وقوع است از فاعل. البته اینجا که فاعل نمیشن، از این جهت هم در توضیح بعد معلوم میشه که نسبت به فاعل، سکون نسبت به فاعل، این جهتش هم خلاصه جهتی هستش که خودشون دارن بزرگوار علی الله مقامه بیان میکنن. پس این عبارت ظاهر هم درست است. سکون حیث وقوع است از فاعل، وقوع که انهو اثر حیث صدور است، پس فعل بالاست، مصدر و مفعول پایینن. پس اول سکون تعلق گرفت به اشیا چرا که جهت ادنا بود برای فعل، بعد جهت اعلاش تعلق گرفت. و اگر خیال کنید چه عیب دارد هم سکون از تخوم ارزین صادر شود، هم حرکت صادر شود. حرکت مال زمین است، زمین به دور آفتاب میگردد. فرنگی ها هم گفتن اگر این خیال را هم کردی بکن، ملتفت مطلب باش، ببین من چه میگویم. میگویم اگر این ساکن است، حرکت از راه دیگر میآید. اگر این متحرک است، سکون از راه دیگر میآید. ملتفت باشی. اگر از شکم این بیرون آمده بود حرکت، سکون دیگر توش نبود. هر چیزی که ساکن شد بخواهی حرکتش بدهی، شیئی از خارج این باید بیاید این را حرکت بدهد. اگر حرکت توی خودش بود که دیگر ساکن اسمش نبود. حالا پس سکون هر جا هست، حرکت طرف مقابلش است. پس حالا در این عالم که نظر میکنی، اشیاء ساکنه در زمین میبینی، اشیاء متحرکه میبینی، حرکتش از آسمان آمده، سکونش از زمین است. پس عرش متحرک است. در عالم جسم سبکتر از عرش خدا خلق نکرده و سنگین تر از زمین خدا خلق نکرده. چرا که ساکن تر از زمین خدا خلق نکرده، چنان که متحرک تر از عرشی خدا خلق نکرده. لکن این سکون درجه به درجه هی می رود رو به بالا، می رود رو به آن حرکت، آن حرکت هی درجه به درجه می آید رو به پایین، رو به زمین. خود زمین ساکن است به این نسخ که می بینید، نه به قدر آب. همچنین باز یک درجه بالاتر آب است. حرکت آب اینطور نیست، یک خورده هوا اگر به آن رسید بنا می کند موج زدن. بعد هوا هم ساکن است اما نه مثل آب، حرکتش از حرارت است. به محضی که حرارت به او رسید بنا می کند باد وزیدن. جریان باد از حرارت است و از بخار. به همینطور آتش ساکن است. آتش را وقتی باید تحریکش کنند به حرکت افلاک میکنند. اینجا انتهاهای آخرهای درس شریف هست و یک مطلب باز خیلی مطلب لطیفی هست، مطلب ظریفی هست. انشاءالله این هم بایستی انشاءالله به توفیق امام علیه السلام تحقیق بشه در مجلس بعد. به توفیق امام علیه السلام انتهای این درس شریف مطالبی که مقدارش را خواندیم و انشاءالله تمامش خواهیم کرد، به توفیق حضرت صلوات الله علیه تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.